أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسأله 101، اذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلديه او الميقاتيه فالمدار على تقليد الميت. این مسئله که ایشون مطرح میکنن و جاهای مختلف یکی از مسائل مشکله. ما این مسئله رو در نایب داریم، در وکیل داریم، در خیلی جاها داریم، در وصی داریم، و حالا اینجا فرصتی است برای تنقیح مسئله. مرحوم صاحب عربه خوب نظر میدن که اگر در اینجا بین نظر تقلیدی میت و نظر تقلیدی وارث فرق باشه، مثل این که میت مقلد کسی است که حج بلدی رو واجب میدانه، اما وارث مقلد کسی است که حج میخاتی رو کافی میدانه، اینجا بر اساس تقلید کدام یک عمل کنیم؟ آیا حج میقاتی کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ اینجا ایشون ابتداعا میفرماین المدار علی تقلید المیت، معیار تقلید المیت، مرجعش هرچی فتوا داده وارث موظف طبق نظر مرجع او عمل کنه، که در مثالی که زدیم حج باید بلدی انجام بشه چون او مقلد کسی بوده که مسقط ذمه رو حج بلدی میدانسته. و اذا علم ان المیت لم یکن مقلدا فی هذه المساله، اینجا میت اهل تقلید نبوده، این چیزا حالش نبوده خلاصش، فحل المدار علی تقلید الوارث. خب اینجا وقتی حکمی میخواد عمل بشه باید مستند داشته باشه، باید مبتنی بر فتوایی باشه. اینجا معیار رو فتوای مقلد وارث قرار بدیم، اول وصی اگر وصیت هست، اول عمل علی طبق فتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده، یا اینکه حساب کنیم این میت در زمانی که بوده اون مرجعی که واجب بوده ازش تقلید کنه کی بوده، اعلم کی بوده در اون زمان، فتوای اعلم زمان او رو تشخیص بدیم. این کان متعین، اگر بشه تعیینش کرد، اگر نشه تعیین کرد و تخییر مع تعدد المجتهدین و مساواتهم وجوهن و علل اول، که در صورتی که علم ان المیت لم یکن مقلدا فی هذه المساله فهل المدار علی تقلید الوارث، اگر مدار بر تقلید وارث باشه، فمع اختلاف الورثه فی تقلیده فمن یعتقد بالبلدیه یؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبه فیستأجر مع الوفاء بالبلدیه بالاقرب فالاقرب الى البلد. اینجا چند تا وارث داره، هر کدوم هم مقلد یه آقایی هستن، اگر تو اینا یک مرجعی هست که حج بلدی رو واجب میدانه، مقلد اون مرجع پولی که از حسش کم میکنیم به نسبت بلدیت برمیداره. خب به نسبت بلدیت از حصه یک نفر برداریم که کافی برای بلدیت نیست، این حج بلدی نمیشه به جا آورد. اینجا الاغرب و فالاغرب الى البلد، به قول معروف هرچی پول مجموع جمع شد الاغرب الى بلده، فالاغرب نزدیک به بلدش به جا بیاریم. و یحتمل الرجوع الى الحاکم لرفع النزاع، اگر اختلافی شد رجوع به حاکم، و یحکم به مقتضا مذهبه، نظیر ما اذا اختلف تقلید المیت والوارث بی اصل وجوب الحج علیه و عدمه. اصلا وارث در اینجا و میت اینجا این اختلاف بینشون پیش میاد که اصلا حج به گردن این بابای ما بوده یا نبوده، به ان یکون المیت مقلدن لمن یقول به عدم اشتراط رجوع الى کفایته، این میت مقلد کسی بوده که گفته رجوع الی کفایتن، عرضم به حضورتون که شرط نیست، یعنی رجوع الی کفایت هم نداشته باشه وقتی برمیگرده تأمین نباشه، این طور نیست، استطاعت حاصله. اما فکان یجب علیه الحج، پس بر میت حج واجب شده، اما این آقای وارث مقلد کسیه که میگه رجوع الی کفایتن شرطه. از نظر وارث اصلا حج به این باباش واجب نبوده از نظر این وارث. اینجا چه کنی؟ والوارث مقلد لمن یشترط ذلک فلم یکن واجبا علیه. او بالعکس ایشون باز میفرماین والمدار علی تقلید المیت، تقلید میت هرچی که بوده او محور هست در اینجا و ما اخذ به او بکنیم. خب این فرمایش صاحب قرب است. این مسئله فروعی داره طبعا. ابتدا این است که همین مسئله که اگر تقلید میت با تقلید وارث نمیخونه، او مقلد یه آقای بوده، این مقلد یه آقای دیگه است و اختلاف دارن، در اینجا ما معیار و تقلید میت بگیریم یا تقلید وارث. نظر مبارک مرحوم صاحب عربه این بود که معیار تقلید میته. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه می فرمایند که مصنف در خیلی از جاها این حرف رو زده که معیار تقلید میت هست، در جاهای متعددشون گفته و قبلا ما اشکال کردیم. اشکال چی بوده؟ ایشون یه خلاصه ای از اشکالشون رو ذکر می کنن که اساسا تقلید میت موضوعیتی نداره. تقلید میت یک راهی بوده، طریقی بوده برای مگه برای تشخیص وظیفه عملیه خودش. میت الان مرده، الان من هستم، یا وارثم یا وصی. منی که هستم، من باید دنبال طریق به وظیفه عملیه خودم باشم، نه وظیفه عملیه او. وقتی که اینجور شد، من واجب هست برام به عنوان وارث، چه به عنوان فرد عادی چه به عنوان وارث، به عنوان فرد عادی یا به عنوان وصی، من واجب بر طبق تقلید خودم عمل بکنم. اعمالی که من انجام میدم باید بر اساس تقلید خودم باشه. ولذا ایشون میفرمایند اگر تقلید میت اقتضا میکنه حجی از میقات رو، اما تقلید وارث اقتضا میکنه حج بلدی رو. از نظر این وارث اصلا حج میقاتی کفایت از ذمه میت نمیکنه، نمیتونه اکتفا بکنه بهش، باید حج بلدی به جا بیاره. وارث اینجا اصلا براءت نمیبینه. و هاکذا اونی که لازم میاد اخراجش از معونه حج از ترکه، از نظر این وارث عمل صحیحه که حج بلدیه، باید مقدار بیشتر از مال میت رو خارج بکنه که صرف حج بکنه. ولذا جایز نیست برای این وارث تصرف در مازاد، بگه اکتفا میکنیم به میقاتی طبق نظر میت و بعد میام تصرف در این مال میکنیم. فرق نمی کنه، تفاوت نمی کنه. مرده مجتهد بوده، حج میقاتی رو کافی می دانسته، الان وصی یا وارث در اینجا کسیست که یا مجتهد اینم یا مقلد کسیست که حج میقاتی رو کفایت نمی دانه، کافی نمی دانه، اینجا باید حج بلدی بیاره. تفاوت نمی کنه در مسئله. این فرمایش ایشونه. و در این مسئله فقط مرحوم آقای حکیم نیست که این مطلب رو دارن. آقای خویی باز در اینجا مطلبی دارن. البته آقای حکیم یه تعبیری هم دارن، حالا آقایی که اهل دقتن این رو ملاحظه کنن، من پیدا نکردم، منم گشتم. عرضم به حضورتون که بله سیعتی منه فی فصل الوصیه. فصل وصیت که میگن یه فصلی و صاحب عربه بعدن مطرح میکنه، الوصیه تو بالحج. مرحوم آقای حکیم میفرمایند سیعتی منه فی فصل الوصیه ان المدار علی تقلید الوصیه والوارث. صاحب عربه در فصل وصیت این رو میگه. من پیدا نکردم در اون فصل ها، آقایون باز ببینید اونجا در اون فصل الوصیت و بلحج من ندیدم. حالا این فرمایش مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، بله اجازه فرمایید حالا ما یکی حالا این حرف آقایون رو مطرح میکنیم. اجازه فرمایید ببینید ما در اینجا چند تا مسئله داریم. مسئله مشکلی است. یه وقت میتی است که اصلا وصیت نکرده، درست حج هم به عهده‌شه، وارث باید حج انجام بده چون معونه حج یخرج من اصل المال. تقلید اینا با هم متفاوته. یکی حج بلدی رو تقلید میکرده از اون آقا، این یکی مقلده حج میقاتی بوده. این در اینجا یه وقت وصیته. در وصیت ورثه کاری نیست، وصی کاریه. وصی تعیین میکنه، وصیت میکنه. منتها موسی مقلد کسیست که حج میقاتی رو کافی میدانه، اما وصی مقلد کسیست که حج بلدی رو واجب میدانه. درست شد؟ خب این تفاوت میکنه دیگه. در جایی که ما صحبت میکنیم که معیار تقلید میت باشه یا تقلید وارث، وصی هم همین جوره. یعنی بحث حالا حوصله کنید، ما میایم ریشیابی میکنیم انشاءالله، اساس مطلب رو تنقیح میکنیم. ما حجت فعلیه میخواییم. ما وقتی عمل میخواییم بکنیم، عمل من، عمل مقلد اگر مستند شرعی نداشته باشه، خب این بچی نداره دیگه. حتی بچی نداره اگر مطابق واقع باشه صحیحه، اما اگر مطابق واقع نباشه مجزی نیست دیگه. این رو میگیم. ولذا در اینجا آیا تقلید میت حتی اگر مقلد نبوده به فرمایش خود صاحب عروه مطابق فتوای من یجب علیه تقلیده اون معیار باشه، یا مقلد منی که الان دارم عمل میکنم به این وصیت یا عمل میکنم به این انجام حج بابا، کدام یک از اینها؟ این مسئله ماست. بین وصی و وارث در اینجا تفاوتی نیست. توجه فرمودید؟ حالا در نائب هم حرف داریم. در نائب هم میگیم نائب، عرضم با شما استنابه کردید، نائب مقلد یه آقاییست که شما از اون آقا تقلید نمی کردید. درست؟ میت مقلد یکی بوده، نائب مقلد یکی دیگه است. اینجا نائب باید بر طبق تقلید میت عمل کنه یا بر طبق تقلید خودش؟ در حج مسائل پیدا میشه دیگه. این بر طبق تقلید کی باید عمل بکنه؟ اینا چیزیست که در این مسئله مطرحه. مرحوم صاحب عربه این معنا رو که روی تقلید میت، حالا بچه شما میگیم چی در نظر ایشون بوده، این معنا مورد اشکال این اعلام واقع شده. آقای حکیم اشکال داشتن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایشون هم میفرمایند در اینجا فروعی هست، چون اختلاف اینجا جورهای مختلفی داره. یه وقت اختلاف در اصل وجوب حجه، مثل همین در این که آیا رجوع الی کفایتن اینجا شرط هست در استطاعت یا شرط نیست. خود این باعث میشه که تقلید بر این که حج بر این میت اصلا واجب بوده یا واجب نبوده. میت مقلد یک آقایی بوده که رجوع الی کفایتن رو شرط نمیدانسته، با اون مبلغ پولی که داشته حج بهش واجب بوده. اما من وارث مقلد کسی هم که رجوع الی کفایتن رو واجب میدانه. وقتی رجوع الی کفایتن واجبه، این بابای من اون زمان اصلا حجبش واجب نبوده از نظر مقلد من. پس اینجا من وظیفه دیگه ندارم. وظیفه که ندارم یعنی وارث میتونه پولو بخوره، در پول تصرف بکنه. اینا آثار عملی خیلی زیادی داره. ایشون میفرمایند که اینها هست اختلاف گاهی در فروع مترتبه بر اصل وجوبه مثل حج بلدی یا میقاتی، یا در اصل تعلق وجوبه مثل رجوع الی کفایتن و امثال اینها. ایشون میفرمایند جدا میکنند از هم، میفرمایند در باب وصیت که آقا تکیه داشتند مسئله مختلفه با جایی که وارث باشه. ایشون که انه میخوان استظهار بفرمایند در مسئله وصیت و وسیع خودش یه شأن خاصی داره. اینجا اصلا اختلاف بین وسیع و مگیت موسی در این جهات قیمتی نداره. این اختلاف چرا؟ برای اینکه وصیت نافذ در ثلث مال، ثلث مال طبق نظر مبارک ایشون این ثلث در مایملک میت باقی میمانه، اصلا منتقل به ورثه نمیشه، وصیت کرده دیگه، این ثلث مال میته، وصی هم داره مال میت رو خرج میکنه. وقتی داره مال میت رو خرج میکنه، تنبیز این مال و مصرفش دقیقا باید طبق نظر کی باشه؟ موسی باشه. مال اونه، مال اونو داره خرج میکنه، اراده او رو داره اعمال میکنه. مثل این میمانه، اگر این موسی خودش زنده بود میخواست این سورس رو مصرف بکنه چجوری عمل میکرد؟ من الان آلت فعلم، یعنی من فقط آلت و وسیله هستم برای انجام کار او، مال او که میبایست در زمان خودش به دست خودش صرف بشه، الان من به عنوان وسی دارم به دست خودم صرف میکنم. اینجا تقلید وسی چه قیمتی داره؟ تقلید موسی مهمه. این برمیگرده به نظر مرحوم صاحب قربه در این جهت در وسیعت، ولذا ایشون میفرمایند در باب وصیت این معنا رو توجه کنیم که نظر وصی یا مقلد وصی دخلی نداره در نفوذ این تصرفات و امثال اینها. دقیقاً اینجا باید بیاد طبق نظر موسی عمل بکنه. اگر موسی در اینجا کسی بوده که رجوع الی کفایت رو مثلا مقلد شرط وجوب حج نمی دانسته و لذا این آقا مستطیع بوده، این وصی حتی اگر مقلد کسی است یا خودش مجتهده و اعتبار میکنه رجوع الی کفایتن رو و از نظر این موسی اصلا حج بر عهده‌اش نبوده، درسته؟ از نظر تو حج بر او واجب نبوده، اما این به تو ربطی نداره، پول اونه، وظیفه‌ای که او در زمان حیاتش انجام نداده تو الان میخوای انجام بدی، تو نظر او رو باید اعمال بکنی نه نظر خودت رو. این رو مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا میفرماین و لذا میفرماین اصلا وظیفه وصی عبارت است از تنفیذ وصیت، چه مطابق رأی خودش باشه چه مطابق رأیش نباشه، رأیش با رأی مگیت یکی باشه یا نباشه. بفرمایید.
در اینجا هم تفاوت
من مثال زدم، در اینجا هم تفاوت میکنه. از نظر حالا شما فرمایش اجازه
بدید من اگه
موضوعی
داشت باشه مشکل تصویر پیش میاد که حتما هرچی بوده بوده بوده
کمان، اما اگه تریه باشه شما اشکال میکنید به آقای خود. بسیار خوب، حالا اشکال رو بذارید کنار، ما الان میخواییم حرف ایشون رو واضح بکنیم که ایشون چی میخواد بگه. اجازه فرمایید ما بعدا حرف میزنیم. الان آقای خود این مطلب رو داریم میگه که اینجا اولا باب وصیت رو بیان جداش کنیم، خاطی نکنیم، یه باب وصیت داریم یه باب عدم وصیت. در باب عدم وصیت که وصیتی در کار نیست، میت رفته وارث جاش مونده، وارث مقلد یکیه، میت مقلد یکی دیگه بوده، اختلاف داره، درست؟ اینجا صاحب قربه فرمود المدار علی تقلید المیت، یه جا وصیته. حرف آقای خویی که وصیت رو داره جدا میکنه، نقطه نظرشون اینه که این وصیت معناش چیه؟ وصیت یعنی سفارش، توصیه، همینه دیگه، از ماده این ماده میاد، توصیه، وصیت میکنه نسبت به مال خودش. میت که میمیره وصیت در ثلث نافذه، ثلث مال طبق نظر ایشون در ملک میت باقی میمانه، اصلا انتقالی به ورثه پیدا نمیکنه. هر تصرفی هم که میخواد بشه در مال میت میخواد بشه. اینجا کأنه این وصی یک آلت فعله که الان که من خودم مردم نمیتونم اعمال بکنم این نظر رو، این وصی کسیست که میاد به جای من اعمال نظر میکنه. خب این آقا داره کار میت رو انجام میده، کار خودش رو که انجام نمیده، اونی که میت بر عهدش بوده باید انجام بده. اونجا میت آمده مقلد کسی بوده که رجوع الی کفایت رو شرط نمیدانسته در استطاعت، ولذا پولی داشته برای رفت و برگشت به حج کافی بوده، حج رو گفته برش واجبه. من وسی یا مجتهدم یا مقلد کسی هستم که میگه رجوع الی کفایت معتبره در حج. از نظر من حج بر او واجب نبوده. مرحوم آقای خویی میفرمایند این به تو ربطی نداره، او حجی که بر خودش واجب دیده پول گذاشته براش که تو بیای براش انجام بدی. این که تو قبول نداری برش واجب بوده یا واجب نبوده این ربطی به تو نداره. یا حج بلدی و حج میقاتی، این بابا مقلد کسی بوده که وجوب حج میقاتی رو به اصطلاح چیز داشته، ولذا الان که مرده حج بلدی به اصطلاح واجب میدارسته. الان که این مرده این وصیه، این وصی حج میقاتی رو کافی میدونه یا تقلیدن یا اجتهادن، اما این کار تو نیست، تو داری پول او رو صرف میکنی برای اسقاط ذمه او، ولذا طبق اون چه که او به نظرش درست بوده و سفارش کرده همون جور تصرف در وصیت نافذ میشه. اگر خلاف نظر و اراده او بخوای برداشت بکنی یا تصرف بکنی اصلا نافذ نیست. این فرمایش ایشونه. حالا اینا در ببینید مولانا، من حرف تکرار نکنم، حرف آقای خوی رو من دارم میزنم، بسیار خوب. نه خیلی، اینجا روایتی ما نداریم که اینجا امام فرموده باشه المعیار تقلید میت یا تقلید مسیح، اصلا روایت نداریم. تو خود باب تقلید، اصل تقلید چند تا روایت داریم که اینجا داشته باشیم. حوصله کنید کمی، نه ایشون طبق قاعده میفرمایم. حالا ببینیم، خب اینجا ما در آستانه ولادت با سعادت وجود مقدس حضرت صدیقه کبرا هستیم، صلوات الله و سلامه علیها، در روز شنبه. فردا هم مصادف است با 22 بهمن. چهار شنبه این وسط رو ما دیدیم دیگه این قدر متیقنه بین تعطیل این هست، چون به قول بعضی از آقایون میگفتیم استاد ما هیچ وقت مریضم نمیشه به این هوا ما یه روزی تعطیل کنیم. حالا این چهار شنبه رو درس میگیم، انشاءالله یک شنبه درس خواهیم گفت. یک نقطه ای که من میخوام عرض کنم نسبت به وجود مقدس صدیقه کبرا، خب به مناسبت های مختلف صحبت کردیم، فردا 22 بهمنه، 41 سال از انقلاب و حرکت اسلامی گذشته. من فقط یه چند تا نکته رو بخوام عرض بکنم، یک بررسی و سنجشی بکنید. اون آمال، آرزوها و امیدهایی که ما در زمان برپایی این حرکت داشتیم بعد از گذشت 41 سال چه مقدار به انجام رسیده، چه مقدار انجام شده؟ ما دنبال چی بودیم اون روز؟ چی میخواستیم؟ این مردمی که حرکت میکردن، آقایون شاید بعضی یادشون نباشه، اما ما دیدیم، ما یادمونه کاملا دقیق، در ریز قضایا در جریان بودیم. بازارها بسته، مدارس بسته، ادارها، اعتصاب، کارخانه ها، همه چی میخواستن؟ یه خواسته‌ای داشتن، یک اهدافی بود. آیا بعد از گذشت 41 سال اون اهداف و خواسته ها تأمین شده؟ چه مقدارش تأمین شده و چه مقدارش تأمین نشده؟ اون خواسته هایی که تأمین شده، خب علت موفقیت در چی بوده؟ اون خواسته هایی که تأمین نشده مشکل چی بوده؟ چه برنامه‌ای برای برطرف کردن این مشکل‌ها داریم؟ گذشت 41 سال، سال گذشته من عرض کردم 40 عنوان بلوغه، کماله، ولذا میگن البلوغ و بلوغان، بلوغ و رجال و بلوغ الاطفال، اما بلوغ الاطفال فخروج المنی و اما بلوغ الرجال فالخروج عن المنی. 40 سال رو میگن سن تکامله، ما کمالی الان باید داشته باشیم. چی باعث شده که بعضی از جهات رو ما درش موفق نباشیم یا نرسیم؟ اون روزگاری که حرکت شروع شد این امید بود که در تمام مملکت آهاد مملکت تمام استعدادهایی که وجود داره فرق نمی کنه این استعداد در سیستان و بلوچستان باشه، در تهران باشه، در نقطه دور افتاده کردستان باشه، این استعدادها قابلیت شکوفایی در این مملکت و رشد داشته باشند. این اهداف بود. ما این امید رو داشتیم که در این مملکت همه کسانی که ابتکار دارن، همه کسانی که اهل کار و فناوری هستن، دستشون باز باشه برای رشد و پیشرفت. اون روزگاری که اگر رشدی میخواست صورت بگیره خارجی، آمریکایی، غیر آمریکایی میامدن سد میشدن، اینا برن کنار، مملکت مستقل باشه، کار دست خودمون باشه، رشد محقق بشه. کل مملکت مثل یه خانواده است. شما خانواده دارید، مرد هست، زن هست، اولاد هست، پسر و دختر. شما توجه داشته باشید، یک عضو خانواده شما، یک پسر یا یک دختر، بسی پیش بیاد که دلبستگیش رو به این خانواده، به پدر و مادر و مجموعه از دست بده، دلخوشیش رو به این خانواده از دست بده، امیدش رو از این خانواده از دست بره، این شکست در خانواده پیدا میشه، شکست پیدا میشه. ما نمیتوانیم بیایم حساب بکنیم فقط رو طرفداران خودمون یا کسانی که به ما معتقدن. تمام افراد اجتماع افراد این مملکت هستند. ما عملکرد ما به صورتی باید باشه که تمام آحاد جامعه دلبسته به نظام باشند، امید داشته باشند به این نظام، طرد نشن، جدا نشن. اون روزی که این انقلاب و حرکت ایجاد شد همه می دانستیم اینجا همه مسلمان نیستن، در ایران همه شیعه نیستن. اون وقت هم ما سنی داشتیم، اون وقت هم مسیحی داشتیم، اون وقت هم یهودی داشتیم، اون وقت هم زردشتی داشتیم، اینا هم اهل این مملکت هم. مثل این که در زمان امیرالمؤمنین، وجود مقدس امیرالمؤمنین، مگر افراد مسیحی، مگر افراد یهودی در این مجموعه حکومت موجود نبودند؟ خب اونها هم موجود بودن، اونها هم شهروند بودن، اهل این مجموعه بودن. همه اونها باید امید داشته باشن، یعنی همه این اعتقاد رو داشته باشن که حقوق ما در این نظام و در این مجموعه بهتر از سایر جاها حفظ میشه. چقدر ما توانستیم این دلبستگی مردم رو به خودمون حفظ بکنیم؟ چقدر ما توانستیم امید رو در میان جوانانمون زنده نگه داریم؟ ما یه قدی به خودمون بپردازیم. عملگرایی ما رو مسخور نکنه، روزمرگی ما رو مسخور نکنه. گرفتاری ها، مشکلات، آمریکا هست، تحریم، همه اینا هست پشت سر هم، هر روز امروز رو به فردا رسوندن. گاهی ذهن مسئولین ما رو جوری مشغول میکنه که ما از اساس غافل میشیم از اهداف اولیه. توجه داشته باشیم، این دلمشغولی ها ما رو از اساس و اهداف اولیه منحرف و منصرف نکنه. ما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال چی چی حرکت کردیم؟ به چه مقدار از این آمال و اهداف رسیدیم؟ چه مقدار نرسیدیم؟ علل شکست و ناکامی ما در اون اهدافی که نرسیدیم چه بوده؟ جایی که موفق بودیم چه بوده؟ دست بگذاریم روش. ما در این 41 سال یک بررسی بکنیم، ارزیابی بکنیم، همون جور که در روایات با آمده که هر 24 ساعتی به شما میگذره، الان که برید تو بستر بخوابید یه مرور بکنید که من از اول صبح که پا شدم تا الان چیکار کردم؟ چیکار کردم؟ کاری برای خدا هم کردم؟ کاری در خدمت به مردم کردم؟ گناه هم کردم؟ آیا از گناه هم پشیمان هستم یا نیستم؟ ارزیابی بکنید در 24 ساعت. آیا ما بعد از گذشت 40 سال نیاز به این ارزیابی نداریم؟ انسان هستیم، خطا میکنیم. خطاهایی که شده چی بوده؟ چرا این خطاها صورت گرفت؟ چه کنیم این خطاها دیگه صورت نگیره؟ ما در یک دنیایی داریم زندگی میکنیم که چشم این دنیا به ما هست، نمیتونیم جدای از این عالم زندگی کنیم، این عالم به هم پیوسته است، نمیتونیم جدا از بقیه باشیم، چشم به ما داره. ما به عنوان شیعه، به عنوان عدل علی، ما به عنوان اقامه امر و احیاء امر اهل بیت حرکت کردیم. چشم به ما دارن که این اقامه امر و احیاء امر رو ما چجوری داریم انجام میدیم. دنیا داره نگاه میکنه، اون مملکتی که اونجا نشسته مثلا فرض فرمایید وهابیه، تفکر وهابی، خب الان میدونید در دنیای اسلام یک تفکر، تفکر شیعه است، تفکر اصیله که ما داریم، اما در دنیای اسلام دو تا تفکر اساسی دیگه هست دیگه. خب شما میدونید یکی تفکر اخوان المسلمینه، 100 سال سابقه داره، از سید جمال اسدآبادی و شیخ محمد عبدو آغاز میشه تا به امروز که در مصر هم حکومت رو گرفتن، یه سالی هم سر کار بودن. الان تفکر اخوانی در بسیاری از کشورهای اسلامی مطرحه، مثل ترکیه این طرفدار تفکر اخوانی است، قطر این تفکر رو داره، در مصر این تفکر قوی بین مردم منتها الان سرکوب شده، این تفکر هست. یه تفکر وهابی است، تفکر وهابی رو چون احساس خطر کرد استعمار در مقابل تفکر اخوانی، تفکر وهابی رو اومدن تقویت کردن، ولذا الان قدرت ها مثل آمریکا این رو جدی ببینید، مثل آمریکا قدرت های بزرگ، اینها اولا اسلام رو با گرایش سنی ترجیح میدن نه گرایش شیعه، و در گرایش سنی هم گرایش وهابی رو ترجیح میدن، چون وهابی نه اینکه ساخته و پرداخته خودشونه، افکار ابن تیمیه است، اما احیاء وهابیت دست ایران بوده، اقامه وهابیت دست خودشون بوده. الان این وهابیت برای پیشبرد مقاصدشون او به درد بخوره، او به کار میاد، بلکه در دنیا اینم چوبی هم که ما میخوریم منهای همه جهاتی که هست، این توجه باشه، نفس تفکر شیعه پیش قدرت ها یک تفکر منکوب از نظر اونها. چرا؟ برای اینکه شیعه تفکرش اصیله، برای اینکه شیعه حرکت آفرینه، قصه به صدر اسلام برمیگرده، از سید و شهدا شروع میشه، میاد جلو، حتی قصه مشروطیت ما که تقریبا در این منطقه ما اولین حرکت اصلاح طلبی و آزادی خواهی در کل منطقه است، که مثل عبدالناصر در مصر به قول معروف خودش رو از ایران ملهم میدانست، از اون حرکت ملی یا مشروطیت ایران ملهم میدانست، تأثیرگذار بوده، همه اینا در قالب تفکر شیعه صورت گرفته، اون روزگار آخوند خراسانی بوده، این روزگار امام شده، ولذا این تفکر شیعه تفکری است که در دنیا مطرحه. عرضی که من دارم اینه که ما که به عنوان افرادی که در این نظام واقع شدیم و مسئولیت داریم و داریم کار میکنیم، ما اینجا حامل این تفکر شیعه هستیم پیش دنیا، این تفکری که تمام تبلیغات دنیا بر علیهشه، نظام سلطه در دنیا بر علیهشه، ما باید جوری عمل بکنیم که خودمون رو به خوبی عرضه کنیم، نه فقط خودمون رو به خوبی عرضه کنیم، علی ابن ابی طالب رو در برای اون حجابها و سترها ما معرفی کنیم، معرفی هم فقط دیگه بالای منبر نیست، معرفی در عمل معرفی کنیم، ما مظهر و مصداق عدل علی باشیم، اون عدالتی که مردم گم کردن در طول تاریخ اسلام، عدل علی که فقط در خواب می‌دیدن و در فکر و تصورشون این رو بود، ما بیایم در عمل نشون بدیم، ولذا ما امروز بار مسئولیتمون خیلی سنگینه، هر حکومتی مسئوله، حکومت در دنیا امروز پاسخگوست، پاسخگوی مردم باید باشه، عمل کرد چجور عمل کرد کرده و جواب بده به مردم، حکومت الان در دنیا تصدیگریه، اما ما اضافه بر این تصدیگری یه گیر دیگه داریم که اون گیر مسئولیتش خیلی سنگینه، و اون این است که ما مدعی تفکری هستیم، حامل تفکری هستیم، پرچمدار تفکری هستیم که اون تفکر یک تفکر بسیار بلندی است، اون تفکر نهج البلاغه است، تفکر علی ابن ابی طالب، تفکر فاطمه زهرا سلام الله علیه و راه آزادگی سید الشهدا است. ما در این اداره امور معمولی که معمول هر حکومتی هست باید این وظیفه رو هم در دنیا انجام بدیم، عرضه کنیم در مقام عمل تفکر شیعه را در مقابل تفکرات مطرح در دنیا، اخوانی میخواد باشه، وهابی میخواد باشه، قدرت ها حمایت ازشون میکنن، حمایت نمیکنن. ما باید در دنیا خودمون معرف باشیم، ولذا مسئولیت سنگینی بر عهده ما میگذاره، خیلی مسئولیت سنگین. امروز شیعه امید ما داره، این مملکت معهد شیعه است، معهد شیعه است. هند نشسته، جمعیت شیعه هند از کل جمعیت ایران هم بیشتره. من هند رفتم، آشنا هستم، سراغ من میان، اما امیدشون به این مملکته. در کشورهای مختلف تو عربستان شیعه نشسته، فعالن، تحت فشارن، اما امیدشون به ماست. جاهای مختلف این امید رو ما نمیتونیم از اونها بگیریم، این امید رو باید حفظ کنیم، اداره باید داشته باشیم نسبت به اونها. ما باید حافظ حقوق شیعه در گوشه و کنار دنیا باشیم. این مسئولیت سنگینه، این مسئولیتی است که اضافه بر اداره امور معمولی که هر حکومتی بر عهده‌اش هست و وظیفه داره انجام بده، این بر عهده داریم و این مهمه. ولذا این سنگ بنایی که گذاشته شده یک فرصته، یک فرصت بوده. اگر از این فرصت ما استفاده کردیم، بعد از 1400 سال هی کوبیدن، کشتن، زدن، یک حکومتی از خودمون رو به دست آوردیم. این حکومت از خودمون که به دست آمده، آیا اون آمال و آرزوهایی که این جمعیت شیعه، تفکر شیعه در 1400 سال سرکوب به دنبالش بودند، آیا میتونه برآورده بکنه؟ میتونیم لااقل در بین مردم خودمون، ما احساس خطر در بین مردم خودمون الان داریم میکنیم، ما جوانای خودمون رو داریم از دست میدیم، مردم خودمون رو از دست میدیم، نقصانهایی که در کارمون هست اینو برطرف بکنیم، اول بشناسیم بعد برطرف بکنیم. اینا مردمی بودن، از ناحیه مردم گیری نیست، اینا مردمی بودن که جون خواستیم دادن در جنگ تحمیلی. کیا آمدن؟ ما عده به عده داشتیم، ما اسلحه داشتیم، کل دنیا اسلحه به عراق و صدام میداد، کل دنیا میداد، ماها چی داشتیم؟ اون ایمانی بود، این پیشانی بندهایی که میبستن با یا زهرا و یا حسین پیش میرفتن. در طول تاریخ این مملکت در این جنگ یک سانتیمتر مربع از خاک این مملکت شیعه رو نذاشتن در اختیار غیر بیفته. چرا؟ مردم جون دادن، مردم مال دادن، هر وقت ازشون هر چی خواستیم دادن. این مردم تمام تحریم ها و فشارها رو تحمل کردن. مردم فقط گیر ندارن، یه مقدارم گیر از ما باید باشه، یعنی بررسی بکنیم ما نقصان کار خودمون رو خودمون تشخیص بدیم. اینا مردم ما هستند، ما نمیتونیم نسبت به اونها بی توجه باشیم، اینا نباید از ما جدا بشن، سرمایه ما اینا هستن، اصلا اینا هستن که ما هستیم. به قول مرحوم آقای بروجردی، اصلا روحانی در شیعه مثل ماهی توی آبه، ماهی داخل آب زنده است، شما ماهی رو از آب بگیرید بیارید بیرون میمیره. روحانی داخل مردم تو شیعه قیمت داره، ماها مثل سنی ها نیستیم وابسته به حکومت باشیم، تو مردم روحانی جون داره و قیمت داره. خب این مردم خودمون رو باید حفظ کنیم. اگر مردم زنده باشن ما زنده هستیم، اگر مردم امیدوار باشن ما امید به آینده میتونیم داشته باشیم، اگر مردم دلبسته به نظام باشند این نظام رو برای بقایش میتونیم امیدوار باشیم. اما بسنجیم، وظیفه سنگینی بر عهده ماست. این سالگردها لااقل یادآوری این مطلب رو میکنه که روزمرگی وظیفه اصلی رو پیش ما گم نکنه. روزمرگی ها و مشکلات مستمر و روزمره نیاد اون مسئولیت و رسالت اصلی رو از ما بگیره. ما در اینجا در ایران نشستیم، اینجا معهد شیعه است، مسئولین ما، بزرگان ما، رهبری ما، عمود این خیمه است. اما این مجموعه باید در طریق حفظ این رسالت باشه. جدا شدن مردم به این رسالت خدشه وارد میکنه. برای دیگران اگر ما میتوانستیم در اقتصاد، در همه جهات مملکت داری سلامت باشیم، چند تا از این کشورهایی که حالا به خیال ما منحرفن یا سنین، اینا توجهشون به شیعه جلب میشد، چه تبلیغ عملی بزرگی بود که ما راه علی رو عملا نشون بدیم و موفق نشون بدیم. چه رشدی داشتیم ما، چه رشدی داشتیم، اینا واقعیته. ولذا واقعا کسی که مسئولیت بگیره رسالت بالایی داره، این به این رسالت باید عمل بکنه و ما جوری کنیم. در نهایت این یکی یادآوری بود، در نهایت حرکتی ما داشته باشیم، کاری بکنیم که امید در همه دلها باید اینجا زنده باشه. جوان ما امیدش رو در مهاجرت و رفتن به اروپا و آمریکا نبینه، امید در اینجا باید محفوظ باشه. امکان رشد و پویایی برای استعدادها در این مملکت باید فراهم باشه. نباید اون کسی که محروم هست در منطقه محروم زندگی میکنه، استعداد بالا داره، این امکان رشد نداشته باشه، این به مراحل دانشگاهی و مراحل اوج نرسه. ما اینا مشکل ماست، ما باید این جهات رو در نظر بگیریم. امیدواریم خداوند عالم انشاءالله روز به روز ما رو در مسیر آشنایی به وظائف خودمون موفق‌تر بداره. به برکت صدیقه کبری سلام الله علیها.